چی چی سید سمی عباس لطاسو سرده پا بلی خبری مجلی که شرق لست.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح هست. در این مجله خبری رادیو آزادی خبرها و گزارش های داریم از مسائل مربوط به افغانستان و بحران مصر و موضوعات دیگر، اما در آغاز توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب میکنیم. ولسی جرگه افغانستان امروز باری دیگر برای انتخاب رئیس ولسی جرگه رای گیری می کند. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیتی افغانستان و پاکستان که به زودی در مرحله اجرا گذاشته می شود حمایت می کند. رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان می گوید که بحران بلندفتن نرخ تیل در افغانستان تنها به توقف تانکرهای تیل این کشور در ایران ارتباط ندارد. مسئولین اداره مهاجرین در ولایت هرات میگویند که ایران در ماه جدی 12,000 مهاجر دیگر افغان را به زور از خاک این کشور خارج کرده است. یک عسکر دیگر برتانوی در افغانستان کشته شده است. تظاهرات در مصر همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده است. در کنفرانس امنیتی منشن هم موضوع مصر بر دیگر موضوعات سایه افکنده است. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر در توقیف به سر میبرند. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 25,000 روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق همسرحد با افغانستان از خانه های خود فرار کردند و گزارش های دیگر. در این برنامه مروری هم داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان و پاکستان که در روزنامه های غربی به نشر رسیدند. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. امروز اعضای ولسی جرگه بار دیگر موضوع انتخاب رئیس این جرگه را مورد بحث قرار می‌دهند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه در پایان اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه که وکلا باسم نتوانستند تصمیم نهایی خود را درباره سرنوشت رئیس نو این جرگه اعلان کنند، با وکلا چنین گفت:
تاریخ نتیجه معلوم شد، هیچ کدام از دو نفر کاندید یا جمعیت که پورا نکرد. روز شنبه آرای شما روز چند محور حرکت میکنه که آیا در قانون اصول وظایف داخلی تغییرات میاری، آیا مطابق 157 به کمیسیون ارجاع میکنی، آیا به محکمه ارجاع میکنی، به شما ارتباط داره.
آقای عثمانی اعلام کرد که وکیلان باید قانون داخلی ولسی جرگه را تغییر بدهند و یا موضوع را به محکمه محول کنند. در 4 جلسه گذشته به اساس ماده 106 قانون اساسی انتخابات انجام شد، اما هیچ کدام از کاندیدان کرسی ریاست ولسی جرگه نتوانستند آرای 50% جمع یک را به دست آورند. یکی از مسائل مورد بحث تعیین سرنوشت رای های سفید و یا ممتنع می باشد.
از 7 تا 7 روزه هفته.
شنوندگان گرامی، اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیتی بین المللی بین افغانستان و پاکستان حمایت نمود. در اعلامیه این اداره که روز جمعه به نشر رسیده آمده است که این پیمان به مقصد انتقال اموال وارداتی افغانستان از طریق بندرهای پاکستان، انتقال اموال صادراتی پاکستان با آسیای میانه از طریق افغانستان به امضا رسیده است. افغانستان و پاکستان قرار است این پیمان را رسما در 14 فوریه به مرحله اجرا بگذارند. پیمان نامبرده ماه اکتبر گذشته توسط دو طرف به امضا رسیده بود. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد میگوید ایجاد یک پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان از خواسته های دیرینه این اداره بود و به گفته آن این عمل در ساحه صادرات اموال بین دو کشور سهولت ایجاد میکند. این پیمان جای موافقتنامه قبلی را پر می کند که در سال 1965 بین دو کشور ترتیب شده بود و راه انتقال محصولات به افغانستان را از طریق بندر کراچی پاکستان باز می نمود. اما به اساس این پیمان نو ترانزیتی سهولت های دیگری هم در ساحه ترانزیت ایجاد می شود، زیرا اکنون اموال وارداتی افغانستان تنها از بندر کراچی نه بلکه از بندر واگه هم به افغانستان می رسد و لاری های افغانستان می توانند اموال خود را تا سرحدات هندوستان انتقال بدهند. در این پیمان به پاکستان هم حق داده می شود که محصولات خود را از طریق افغانستان با آسیای میانه صادر کند. با گفته اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد، قرارداد نو ترانزیتی به افغانستان یک فایده دیگر هم دارد که راه را برای این کشور باز می کند که محصولات خود را از طریق بحر به کشورهای دوردست جهان صادر کند و برای پاکستان زمینه را مساعد می سازد که اموال خود را در بازارهای آسیای میانه به فروش برساند. اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد میگوید که اکنون این اداره آن پروژه های تسهیلاتی ترانزیتی را در این منطقه عملی میکند که مصارف آن را بانک جهانی میپردازد. در اعلامیه اداره تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد آمده است که در این پروژه ها بلند بردن مؤثریت سیستم ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم شامل می باشد. رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی هم این پیمان را برای افغانستان مفید و مهم می داند.
با نظر ما کوتاه‌ترین راه برای ما در آبهای بین المللی راه پاکستان است و مطابق با کنوانسیون ژنو و اسناد معتبر بین المللی حق ماست که یک راه ترانزیت و کریدور داشته باشیم با آبهای بین المللی و این در موافقتنامه 1965 برای سر شناخته شده بود و در این موافقتنامه جدید که غنیتر است و به نفع افغانستان است و نیز به نفع پاکستان است، این میتونه که یک راهکار خوب برای مناسبات حسنه اقتصادی بین هر دو کشور باشه و همچنان از طریق افغانستان پاکستان با آسیای مرکزی و آسیای مرکزی با پاکستان وصل بکنه. قرار بود که این موافقتنامه بعد از امضا حد اکثر در طول یک ماه عملی شود که این باید در آخر ماه نوامبر سال 2010 باید عملی می شد که ما متاسف هستم در وقت عملی شدن از ایمان جلسه اتاق مشترک افغان پاک داشتن در کراچی اونا وعده کردن که کارم میکنن ولی نکردن. حالا امیدوار هستیم که در تاریخ 14 فوریه که اینا گفتن این کار صورت بگیره واقعا این کار صورت بگیره.
آذرخش حافظی مسئول رابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان بود که در مورد پیمان ترانزیتی نو بین افغانستان و پاکستان برای رادیو آزادی معلومات میداد. اما سید مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد این پیمان بعضی ملاحظات دارد. در این مورد قادر حبیب با او مصاحبه انجام داده است که استاد مسعود در آغاز در مورد این توافقات چنین میگوید.
توافقات که به انظار ساندین در اصل یک فشار سیاسی و در یک دیپلماسی نرمه که از امتیاز آمریکا در مقابل پاکستان میگیره و پاکستان در مقابل آمریکا صورت گرفته. اگر نه شما میبینید که سال 1965 به بعد 1965 که قرارداد ترانزیتی را ارضا کردن ما بسیاری وقتا افغانستان هم فشار داشت که باید تغییرات به وجود بیاد، تغییرات به وجود نیامد. این لحظه هم من فکر میکنم که یکی از خوبترین قراردادهایی که امضا کرده امنیه است، من هم قبول دارم، ولی من تصدیق از این قرارداد بسیار شک دارم برای اینکه طرف مقابل که پاکستان است عمدتا همیشه در مقابل افغانستان از صداقت کار نگیره و نوع دیپلماسی بسیار روشهای مطابق به استراتژی های خود کار کنه. که استراتژی پاکستان در افغانستان تبدیل افغانستان مثل یک بازار باید که یک کشور خود و مثل یک کشوری که در تحت حکومت پاکستان قرار بگیره چنین حرکت های را انجام بده. حرکت های سیاسی، حرکت های اقتصادی زیر گرفته و پاکستانیان سخت تلاش میکنه که به هدف های سیاسیشون برسه و به هدف های اقتصادی خود
بله. با وجود از این مسائلی که شما مطرح کردین، تجار افغان میگن اگر امی قرارداد ترانزیت عملی شود بازم به نفع تجار افغان است، چرا که طی ماهای اخیر هزارها تانکرشان در بندر کراچی متوقف مانده و همچنان نگرانی های امنیتی در مسیر عراق از مناطق قبایلی پاکستان عبور میکنه وجود داره.
بله، ما هم به طرز این خاطر میگیم که قرارداد تقریبا روی اگرها استوار است. اگر امنیت خوب باشه و اگر پاکستان صادقانه حرکت کنه، اگر تلاش های سیاسی نداشته باشه، اگر اولویت های اهداف سیاسی پاکستان و مطابق با استراتژیش موجود نباشه، تلاش نکنه که افغانستان مثل یک بازار فروشش همیشه بلوکه بمانه، این قرارداد ترانزیتی بر ما میتونه بسیار منفعت ها را بار ببره. من فکر میکنم که حال یعنی مشکلاتی را که تجارای افغانی در پاکستان داره که در حقیقت نوع جلجی که بینا میگیرن در بندر کراچی و نوع و خصوص فاسد شدن مواد که ما میاریم که بعضی مواد فاسد شونده است و اینا او را در روز بازارات پیش خود نگاه میکنن، معنای زیاد داره که در حقیقت پاکستانی ها تلاش میکنه که رای ترانزیت هنوزم میرسه که وسیله فشار سیاسی بالای تمامی دولت افغانستان که استفاده کرده بالای آمریکایی ها استفاده بکنند.
به نظر شما کدام راه های دیگر به عنوان بدیل در اختیار افغانستان در زمینه ترانزیت قرار داره؟
بندر چابهار ایران است. بندر چابهار ایران توسط یک خط یا هم که بسیار 30 میلیون دلار خرج شدن ایرانی ها او رو بندر ما وصل بکنند، در حقیقت میتونست که یک بندر یک پیگاهی وضعی اقلیتی که دومی ایجاد شد که هم متاسفانه که نسبت موضوع سیاسی و اقتصادی گناپاش در موضوع من اعتبار نیست و راه های ازبکستان که ما قرارداد ترانزیتی هم ازبکستان داشت و هم تقریبا همینطور ازبکستان هم بعضی فشارها را ایجاد میکنن. متاسفانه که تمامی کشورهای ماده خشک و جمله افغانستان به این پروبلمها بسیار مواجه هستیم و ما بسیار مواجه هستیم و بزرگترین ضرره ما از طریق ترانزیت متاسفانه که متقدم شدیم. بله،
مصاحبه بود با سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، که در مورد پیمان ترانزیتی افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی توضیحات میداد. این پیمان قرار است از 14 فوریه، یعنی 9 روز بعد، به مرحله اجرا گذاشته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم یک دو خبر دیگر مربوط به افغانستان. یک عسکر دیگر بریتانیایی در جنوب افغانستان کشته شده است. در این مورد وزارت دفاع بریتانیا دیروز خبر داد. وزارت دفاع بریتانیا میگوید که عسکر نامبرده در یک حادثه عملیاتی در ولایت هلمند کشته شده و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. با کشته شدن این عسکر، تعداد تلفات مجموعی عساکر بریتانیایی در افغانستان به 351 نفر میرسد. در این مورد تا حال معلومات بیشتر به دست نیامده است. و مسئولین امور مهاجرین در ولایت هرات میگویند که در ماه جدی 12,000 افغان به زور از خاک ایران خارج شدند. رئیس امور مهاجرین در هرات حمیدالله خطیبی به رادیو آزادی گفته است که مسئولین امنیتی ایران با یک تعداد از مهاجرین رفتار بد کرده و حتی در پای بعضی افغانها زولانه انداخته و بعد آنها را از سرحد بیرون کردند. با گفته حمیدالله خطیبی، بعضی از مهاجرین برگشته با او گفتند که مامورین امنیتی ایران پولهای آنها را نیز گرفتند و این افراد شکایتهای خود را به گوش مقامات حکومتی در هرات و سازمانهای حقوق بشر رساندند. مقامات ایرانی تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. همزمان با این، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان آذرخش حافظی میگوید که در بلند رفتن یک باره نرخ تیل در بازارهای افغانستان دست مغرضان و اشخاص استفاده جو دخیل است و تنها توقف تانکرهای تیل افغانستان در ایران نیست. در این مورد اسمت ساروان صحبتی دارد با آقای حافظی که با هم میشنویم.
آقای حافظی، دولت افغانستان میگوید که مشکل ترانزیت مواد سوخت از طریق ایران رفع گردیده است. با توجه به این که این مشکل رفع شده، اما روی قیمت های مواد سوخت تأثیر زیادی نگذاشته و سوال خیلی هایی است که چرا با قطع راه های ایران قیمت مواد سوختی آنقدر بلند رفت؟
علت بالا رفتن قیمت ها فقط به دلیل توقف تانکرها در مسیر راهی ایران افغانستان نبود. به خاطر از این که ما در سال 2030 ممکن مواد نفتی ضرورت داریم به ضرورتهای افغانستان و در این زمان برای نیروهای ایساف در افغانستان هستن و این مهاره 25,000 تن میشه و در هر هفته تقریبا 62,500 تن، ولی تیمی که متوقف بود جمعن به طور مدت به 2,800 تانتر بود که حدود 30,000 تن میشد. 30,000 تن یعنی مصرف 1% مجموع مصارف سالانه افغانستان.
پس چرا قیمت ها انقدر زیاد بالا رفت؟
خود اقتصاد ما میدونیم که به نام اکانومیک سیکالوجی یا روانشناسی اقتصادی هم هست. بعضی حلقات سودجو با استفاده از این جو تبلیغاتی و از این زمینه که در رضای منطق ساخته بود قیمت ها را یاد به مسچلگو به شخص رسندن و این بیشتر به دلیل ازی است که در افغانستان نظام اقتصاد بازار قانونمند نشده.
مصاحبه بود با آذرخش حافظی که درباره بلند رفتن نرخ تیل در بازارهای افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را بار دیگر به سرخط خبرهای این مجله خبری جلب میکنیم. امروز اعضای ولسی جرگه بار دیگر موضوع انتخاب رئیس این جرگه را مورد بحث قرار میدهند. یک عسکر دیگر برتانوی در جنوب افغانستان کشته شده است. مسئولین امور مهاجرین در ولایت هرات میگویند که در ماه جدی 12,000 افغان به زور از خاک ایران اخراج شدند. بیش از 100,000 تظاهر کننده بار دیگر در مصر دیروز برای پایمایی به نام روز ختم حاکمیت حسنی مبارک پیوستند و خواهان برکناری فوری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر بازداشت شده است. رابرت تیت و عبدالله نعیمی که هر دو اتباع بریتانیا می باشند به تازگی به قاهره پرواز کرده بودند تا در مورد حالات در مصر گزارش تهیه کنند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده و از رئیس جمهور مصر حسنی مبارک خواسته است که به صدای مردم گوش بدهد. کنفرانس امنیتی منشان دیروز به کار آغاز کرد و حوادث اخیر مصر در آن بر دیگر مسائل شعاع افکنده است. سازمان ملل متحد میگوید حدود 25,000 نفر روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق قبایلی مرزهای افغانستان از خانه های خود فرار کردند. وزارت خارجه هلند میگوید میخواهد جسد زن ایرانی را که باشنده هلند بود و در ایران به دار آویخته شده است به هلند برگرداند. نوری المالکی صدراعظم عراق در یک تلاش رمزی برای کاهش فاصله میان مردم غنی و فقیر در این کشور دیروز گفت نیمی از معاش سالانه خود را به خزانه دولت برمیگرداند. و جولیان اسانج مؤسس وبسایت ویکیلیکس که متولد استرالیا میباشد از صدراعظم این کشور خواسته است که او را به کشورش برگرداند. و حالا هم شنوندگان گرامی، توجه شما را به بعض مطالب در مورد افغانستان و منطقه که در روزنامه های غربی به نشر رسیده است جلب میکنیم. روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا در شماره اخیر خود باز هم به بحران کابل بانک توجه نموده و مطلبی را به نشر رسانده است که در بخش آن می نویسد صندوق وجهی بین المللی حکومت افغانستان را زیر فشار آورده است که هر چه زودتر کابل بانک را به سکتور خصوصی بفروشد تا تعادل در سیستم مالی افغانستان ایجاد شود. اما به نوشته روزنامه مقامات افغانستان ترس دارند که این عمل شاید در سکتور بانکی افغانستان اضطراب ایجاد نماید. روزنامه می افزاید بحران کابل بانک که ده ها میلیون دلار آن در نتیجه فساد و دستبرد لادرک می باشد و یا به سیاستمداران داده شده است یک نمونه سیستم سرمایه‌داری می باشد که بعد از سقوط طالبان در افغانستان حاکم شده است. روزنامه می افزاید اکنون رئیس بانک مرکزی افغانستان عبدالقادر فطرت به این تقاضاهای صندوق وجهی بین المللی مقاومت نشان می دهد و به این نظر است که می تواند این مشکل را از راه‌های دیگر حل کند. آقای فطرت به روزنامه فاینانشال تایمز گفته است برای کابل بانک یک پلان نجات را ترتیب داده است که می تواند بدون فروش بانک از بحران جلوگیری کند. اما با گفته آقای فطرت صندوق وجهی بین المللی در این صاحب پافشاری می کند و تاکید دارد که رای حل سریع و جدی بحران کابل بانک فروش آن می باشد که این اختلاف نظر تا حد تلاش های افغانستان را برای به دست آوردن کمک های بیشتر از صندوق وجهی بین المللی با مشکل روبرو ساخته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد تأثیر وقایع مصر بر پاکستان مطلبی به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد بلند رفتن نرخ اشیا، فساد اداری و مشکلات امنیتی که در پاکستان ایجاد شده است مردم این کشور را بیشتر متوجه حالات مصر می سازد که میلیون ها مظاهره کننده آن برای سقوط حکومت این کشور تلاش دارند. گرچه صدراعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی می گوید که پاکستان مصر و یا تونس نیست و در این کشور مؤسسات دموکراتیک فعال می باشند، اما دیپلمات ها، تحلیلگران و حتی یک تعداد از مقامات خود این کشور می گویند بسیاری از عوامل انقلاب موجوده در کشورهای شرقی میانه در پاکستان هم به مشاهده می رسد. یعنی اقتصادی که با فساد اداری و بی‌نظمی اداری تا به گلو غرق می باشد، افزایش روزافزون تمایلات دینی و نارضایتی از ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده مالی پاکستان می باشد. به نوشته روزنامه بعضی از تحلیلگران حتی قدم فراتر گذاشته و حالات درونی پاکستان را با حالات ایران قبل از انقلاب اسلامی مقایسه میکنند که برای آمریکا و غرب عواقب فلاکت بار داشت. اما با گفته آنها یک عنصر این انقلاب هنوز در پاکستان وجود ندارد، یعنی یک رهبر واحد و قدرتمند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشن.
شنوندگان گرامی، در کنفرانس امنیتی منشان که دیروز آغاز شد موضوع مصر بر دیگر موضوعات سایه افکنده است. در این مورد گزارش داریم از مرکز خبری رادیو آزادی که از ملیحه احراری میشنوید.
47مین کنفرانس امنیتی منشان دیروز آغاز شد و تعدادی از مقامات بین المللی در این کنفرانس 3 روزه شرکت کردند. در پهلوی موضوعات معمول مورد بحث، تحولات غیر منتظره در مصر و کنار رفتن احتمالی رئیس جمهور مصر، اجندای کنفرانس را زیر شعاع قرار داده است. جیمز کرچک خبرنگار رادیو آزادی در منشن میگوید
I've been to this conference the last 2 years and it's same topics over and over again. It's Afghanistan, it's the financial crisis.
من در دو سال گذشته هم در این کنفرانس شرکت داشتم و همیشه همان موضوعات مشابه بار بار در آن مورد بحث قرار گرفته است. مسئله افغانستان، بحران اقتصادی جهان و خلأ سلاح هسته‌ای. اینها همان سه موضوع اصلی است که امروز و فردا روی آن بحث می‌شود. حالا البته که مسئله مصر مورد بحث قرار می‌گیرد، اما با در نظر داشته برنامه مسلماً برگزار کنندگان کنفرانس برای بحث روی اوضاع مصر از قبل آمادگی نداشتند.
کنفرانس ساعت 6:30 شام دیروز به وقت کابل افتتاح شد. وزیر دفاع آلمان اندرس فاگراس موسن منشی عمومی ناتو و وزیر خارجه برتانیه از اولین سخنرانان این کنفرانس بودند. در ادامه این کنفرانس سه روزه در بخش امنیت اروپا و اقیانوس اطلس و عدم گسترش سلاح هسته‌ای، امنیت اینترنتی و مسئله افغانستان بحث می شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم از سخنرانان کنفرانس منشن هستند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است با همتای روسیه‌اش سرگی لاواروف ملاقات کند و اسناد پیمان جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را که هر دو کشور در این اواخر تصویب کرده‌اند تبادله نمایند. گروه چهار جانبه میانجیگر در امور شرق میانه که شامل مقامات از اتحادیه اروپا، روسیه، ایالات متحده آمریکا و ملل متحد می باشند نیز قرار است در جریان کنفرانس با هم ملاقات کنند. جوزف لیبرمن سناتور آمریکایی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت قرار است در این اجلاس با استفاده از فرصت همکاران اروپاییش را متقاعد کند که مانند آمریکا تأثیرات جدید اقتصادی را بر حکومت بلاروس واضح کنند که مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده است. اتحادیه اروپا ممنوعیت ویزه برای برخی از مقامات بلاروس را نافذ کرده اما موفق به اجرای تحریم‌ها نشده است. کنفرانس بین المللی منشن درباره امنیت فردا به پایان می رسد. این کنفرانس اولین بار در سال 1962 توسط یک ناشر آلمانی برگزار شد و هدف آن برابر کردن زمینه بحث برای سران جهان در مسائل مهم روز می باشد.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی و بهترین ها جایزه می دهد.
شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به چند خبر از منطقه و جهان جلب میکنیم. بیش از 100,000 تظاهر کننده در مصر دیروز به راهپیمایی به نام روز ختم حاکمیت حسنی مبارک پیوستند و خواهان برکناری فوری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. یک جمعیت عظیم تظاهر کنندگان در میدان تحریر یا آزادی در قاهره گرد هم آمدند. در اسکندریه هم از تجمع 10,000 مظاهره کننده گزارش شده است. تظاهرات بعد از درگیری‌های خشونت‌آمیز دروز قبل دیروز عمدتاً مسالمت‌آمیز بود، گرچه از پرتاب سنگ بین دو گروه مخالف و موافق حکومت در اطراف میدان گزارش شد. مبارک روز پنجشنبه در تلویزیون آمریکا گفت حاضر است از قدرت کنار رود اما از هرج و مرج هراس دارد. مبارک قبلاً گفته بود تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در ماه سپتامبر یعنی 8 ماه دیگر در پست خود باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما خواهان انتقال آرام قدرت در مصر شده و از رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک خواست است که به صدای مردم گوش بدهد. سخنان رئیس جمهور اوباما در یک زمان به نشر رسید که در میدان تحریر مصر دیروز باز هم بیش از 100,000 نفر جمع شده و این روز را جمعه ختم حاکمیت مبارک نامیدند. رئیس جمهوری آمریکا گفت:
The future of Egypt will be determined by its people.
آینده مصر توسط مردم آن تعیین خواهد شد. این هم واضح است که باید یک مرحله انتقال وجود داشته باشد و این مرحله باید همکنون آغاز شود. در این انتقال باید پروسه ایجاد شود که حقوق مردم مصر ضمانت گردد و راه برای انتخابات آزاد و عادلانه هموار شود. رئیس جمهور اوباما بار دیگر تاکید نمود که اداره وی مخالف خشونت و فشار در این بحران می باشد. کنفرانس امنیتی منشن دیروز به کار آغاز کرد و حوادث اخیر مصر در آن بر دیگر مسائل شعاع افکنده بود. وزیر دفاع آلمان کارل تیودور سو گوتنبرگ یکی از اولین افرادی بود که در این کنفرانس سخنرانی کرد اظهار داشت در این روزها هیچ کس نمیتواند از حرکات غیر مترقبه جلوگیری کند. با گفته او هیچ کس پیش بینی کرده نمیتوانست که وضعیت در مصر و تونس به این سرعت تغییر میکند. او اظهار داشت این حوادث باید هوشداری باشد که ما نباید به چیزی قناعت کنیم که گویا در مورد آن معلومات کافی داریم و باید آگاه باشیم که ما در جهان زندگی میکنیم که هر لحظه تغییر میکند. وزیر دفاع آلمان افزود
تونسیان ایگیپتن و دین اندرن شتاتن استین دی منشن اوف.
در تونس، مصر و دیگر کشورها مردم قیام کرده و از حکومت‌های خود آزادی بیشتر، عدالت بیشتر و دموکراسی بیشتر را تقاضا دارند. آنها خواهان آزادی تجمع می باشند که باید با امنیت ملی ضمانت شود. این تقاضاها برحق می باشند و اروپا و آمریکا از آن حمایت خواهد کرد. خشونت این بحران را بدتر می سازد و حمله بر ژورنالیستان به هیچ وجه قابل قبول نیست. با گفته آقای گوتنبرگ، اکثریت مردم این کشورها به خوبی می دانند که شکل بهتر حکومت کدام است، مخصوصا وقتی که آن را با دیکتاتوری مقایسه می کنند. دو خبرنگار رادیو آزادی در مصر بازداشت شده است. رابرت تیت و عبدالله نعیمی که هر دو اتباع بریتانیا می باشند به تازگی به قاهره پرواز کرده بودند تا در مورد حالات در مصر گزارش تهیه کنند. رادیو آزادی دیروز ظهر توانست با تیت تماس گرفته، اما او اظهار داشت که باید تماس تلفنی را قطع نماید زیرا او را بازداشت کردند. یک خبرنگار محلی رادیو آزادی با نعیمی صحبت کرده و او گفته است که در یک دفتر پلیس در منطقه الاثر قاهره در توقیف قرار دارد. مسئول بخش خبری رادیو آزادی جی تولسن اظهار داشت از مقامات مصر می‌خواهد که دو خبرنگار رادیو آزادی و وسایل آنها را به صورت فوری رها کنند. سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 25,000 نفر روستاییان پاکستانی به خاطر عملیات نظامی علیه شورشیان در مناطق قبایلی مرزهای افغانستان از خانه‌های خود فرار کردند. ادریان ادواردز، یک سخنگوی کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان می‌گوید تا آخر این ماه حدود 90,000 نفر به خاطر شدت جنگ خانه‌های خود را ترک خواهند کرد. وی گفت بسیاری از بیجا شدگان که غیر از لباس تن چیز دیگری با خود ندارند به دو کمپ مهاجران که تازه ساخته شده است رسیدند. روشن خان مسعود، یک نماینده دولت پاکستان در مناطق قبایلی، اظهار می‌دارد عملیات نظامی که در 27 جنوری در مومند ایجنسی آغاز شده شامل بمباری هوایی، توپخانه و عملیات زمینی است. وی می‌گوید تا کنون تخمیناً 100 شورشی کشته و تعداد هم زخمی شدند. با گفته او شمار از اساکر هم کشته و زخمی شدند، اما او درباره تلفات ملکی معلومات نداد. وزارت خارجه هلند میگوید میخواهد جسد زن ایرانی را که باشنده هلند بود و در ایران به دار آویخته شده است به هلند برگرداند. زهرا بهرامی شنبه گذشته به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام شد. وزیر خارجه هلند میگوید مقامات میخواهند بدانند که آیا زهرا بهرامی قبل از اعدام شکنجه هم شده است یا نه. خانواده زهرا و هواداران وی ادعا می‌کنند که اتهامات ارائه شده علیه زهرا بهرامی نادرست است و وی به خاطر شرکت در تظاهرات ضد دولتی در ایران از سال 2009 در زندان این کشور به سر می‌برد. به دنبال این حادثه حکومت هلند مناسبات سیاسی خود را با ایران قطع کرده است. نوری المالکی صدراعظم عراق در یک تلاش رمزی برای کاهش فاصله میان مردم غنی و فقیر در این کشور دیروز گفت نیمه از معاش سالانه خود را به خزانه دولت برمیگرداند. المالکی اعلام کرد که در همکاری برای کمتر ساختن تفاوت در معاش مقامات دولتی سر از این ماه 50% معاش وی کاهش خواهد یافت. وی گفت این اقدام برای محدود کردن تفاوت در سطح زندگی اجتماعی مردم کمک خواهد کرد. المالکی از افشای رقم اصلی معاش خود در 5 سال اخیر خودداری کرده است، اما به اساس گزارش اسوشیتد پرس وی سالانه 360,000 دلار معاش دریافت میکند. و جولیان اسانج، مؤسس وبسایت ویکیلیکس که متولد استرالیا میباشد، از صدراعظم این کشور خواسته است که او را به کشورش برگرداند. در ویدیویی که در صفحه اینترنتی روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد پخش شده، آسانج از جولیان گلارد صدر اعظم استرالیا خواسته است برای بازگردانیدن وی به وطن و حمایت کارکنان در مؤسسه ویکیلیکس اقدام کند. بنیانگذار ویکیلیکس در حال حاضر در شرایط دشوار توقیف در بریتانیا به سر می رود و پس فردا قرار است در محکمه با حکم استرداد به سویدن در رابطه با اتهامات تجاوز جنسی روبرو شود. شنوندگان گرامی، این بود مجله خبری این ساعت رادیو آزادی. احمد شبر در استودیو با برنامه‌های بعدی.